بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. بحث ما راجع به روایت امام صادق بود در تفسیر آیه شریفه یعرف المجرمون بسیماهم، که مفادش این بود که امام با قاطعیت با دشمنان برخورد می کند و بعضی ها از این روایات خواستن استفاده کنن که در آغاز قیام برخوردهای خشنی صورت میگیره. خب ما این روایت را بررسی کردیم. اصل این روایت، منبع اصلیش بصائر الدرجات است، که چون ما راجع به بصائر بحث کردیم دیگه بر نمیگردیم. اما مدرک دیگرش هم اختصاص شیخ مفید، یه قوله. قول دیگری هم هست که معلوم نیست انتصابش به شیخ مفید. بالاخره ملاک و مدرک همون بصائر درجات هست. آقا جلد هفت معجم هم باز کنید، صفحه 587. از ابراهیم ابن هاشم، ابراهیم ابن هاشم هیچ به نظر ما هیچ اشکال و مشکلی ندارد. سند روایت اگه به ایشون برسد، بعضی تعبیر حسنه میکنن، چون توثیق خاص ندارد. به نظر ما فوق وساقته، پدر علی ابن ابراهیم فوق وساقت است. سند به اعتبار ایشون موثقه است، نه حسن است. صفحه 587. بعد از اون سلیمان دیلمیه که ما بحث کردیم، ایشون اصلا وثاقت دارد، موثوق هست یا موثوق نیست. سندش من بدید. ظاهراً در بصائر الدرجات دو سند داره. در یک سند میگه عن ابی سلیمان الدیلمی، در سند دیگرش صفحه بله یعنی سه صفحه بعد میگه عن سلیمان الدیلمی. ابو سلیمان الدیلمی را ما نیافتیم در کنا. حالا اگر دوستان پیدا کردن ما استفاده میکنیم. شخص به عنوان ابو سلیمان را ما نیافتیم. ابو سلیمان دیلمی بله، اما مرحوم آقای خویی خب اسم یعنی چند تا ابو سلیمان را ذکر میفرمایند، اما در اونها دیلمی نیست. حالا مرحوم ماماقانی را مراجعه کنید، جای دیگر هم مراجعه کنید. ظاهرا یا همچین اسمی، همچین کنیه ای نباشد و بدون قید دیلمی مشترک بین ثقات و مجاهیل و ضعاف. و پس روایت اگر ابو سلیمان باشد این مشکل را داره، ولی اون چیزی که مشکل را حل میکند سند دومی درش ابو نداره، سلیمان دیلمی. خب سلیمان دیلمی هم که عرض کردیم مورد اختلاف و رمیش کردن به غلو، و ما در رمی قدما یک سری از روایات را به غلو ما بحث داریم و بحث را مفصل مطرح کردیم. در اینجا ولد مرحوم مامقانی تغمدهم الله به رحمته الواسعه یه تعلیقه خوبی ایشون دارن. میفرمایند که ما صرف رمی شخص به غلو را باید روش تأمل کنیم، نه اینکه بپذیریم و تحقیق کنیم. راه تأمل و تحقیق چیه؟ بله، الفحص فی روایات المربی بالغلو. او کسی که مورد رمی به غلو است باید روایاتش رو نگاه کنیم. اگر درش غلو بود، خب تأیید میکند ادعای اتهام به غلو را، میشه بله غالی. خب کجا گفتن غالیه؟ معاصرش که نبودن، اینا فرض نیست که معاصر نبودن، قریب الاصل ولی معاصر نبودن. نخواست چه طریقی حراس کردن غلو قلبش؟ خب بعد میفهمد که و الا اگر نه روایاتش در روایاتش چیزی که مفادش غلو باشد، اینجا یجب التوقف و الظاهر ان المقام من هذا القبیل. یعنی سلیمان دیلمی را که رحم کردن به غلو از این موارده. چطور؟ حیث ان النجاشی، خیلی جالب، مرحوم نجاشی که خبیره و ثبته و شاید نظیر نداشته باشد، واقعا یک کتازه، نمونه است مرحوم نجاشی. این بزرگوار وقتی که به آقای دیلمی میرسه چه تعبیر میکنه؟ یادتون هست؟ نه؟ قیل. اینا در تعابیرشون دقیق هم به فرمایش استادمون فقیه ملا عالم قیراتی حرف میزنه، مسقالی حرف میزنه. چرا؟ چه باید هر حرفی که میزنه با طبق میزان باید باشد. اما اون جاهل است که خیلی راحت راحت حرف میزنه، چون میزان دستش نیست، موازین ندارد. حالا مرحوم نجاشی طبق میزان حرف میزنه، نمیفرماد خبیرم هست، نمیفرماد غالی، میفرماد قیل کان غالیا کذابا. ای تعبیر اشعارا بعدم ثبوت ذالک عنده ثبوتا قطعیا، خود ایشون پیشش قضیه ثابت نیست. و از طرفی روایاته المبثوثه فی کتبنا لم نعثر على ما يشير فيها الى الغلو. خود نجاشی فرموده قیل، روایاتش هم که مشکلی ندارد، روایتی که بوی غلو ازش ما بشود ازشون نرسیده به ما. بالاضافه، خب ابن الغزالی که به ظرف قاطع فرموده، میفهمد که بالاضافه الى ان ابن الغزالی بنفسه لا يعتمد على جرحه، بر جرح ابن الغزالی نمیشه اعتماد کرد. چرا؟ لعدم تثبته في الجرح. ایشون مثل بعضی قطعه، چی میگن؟ قطعه، بله؟ قطع زود قطع پیدا میکنن، ایشون زود جرح میکنه. چون زود جرح میکند بدون تثبت، بل تسرعه فی ذالک بی ادنا شبه، کم در این شبه در شخص فورا او را رمیه به غلو میکند. لذا ما نمیتوانیم به جرح آقای ابن الغزالی اعتماد کنیم. این فرمایش ولد مرحوم ماماقانیست. ما عرضمون چیه؟ نه به جرح ابن الغزالی، اصلا به کتابش ما اعتماد نداریم، نه به خاطری که در جلالت ایشون بحث داشته باشیم، در انتصاب آفرین، در انتصاب کتاب ما حرف داریم. اصلا به چه طریق این کتاب به دست ما رسیده؟ 300 سال بعد، اونم علامه بله مرحوم ابن طاووس، اونم ببینید چی میفرماد. که من متعهد نمیشم تضمین نمی کنم. بعد یه مسئله دیگه هم هست، این مسئله اصلا بحث را ریشه‌ای، ما باید ریشه‌ای بحث کنیم که اصلا بفهمون بینم که ابن الغزائری کیو تضعیف کرده. ما دو تا سلیمان داریم، یه سلیمان ابن عبدالله، یه سلیمان ابن زکریاس. اونی را که جرح کرده از ابن الغزائری که ابن زکریاس، نه ابن عبدالله. خب اینجا باز نمیتوانیم به ذرس قاطع بگیم که این آقا بالاخره غالی است. به نظر حقیر این روایت از ناحیه سلیمان دیلمی مشکلی ندارد.
احتمالاً روایت رو دیده، گفته دیلم در حرف
اون رو تشکیل کرده. نه اصلا حرف خودش نیست، حرف خودشون نیست، قیله. حالا خودشون هم بفرمان، وقتی که ما نص داریم، وقتی که ما شواهد داریم برخلافش، مثل جریان معل بن خنیس تشویش در بحث مفصل ما بحث کرد، وقتی که ما 14 تا روایت داریم، حالا ادغام کنید 12، نه 10 تا روایت در توثیق که مفادش جلالت و اعتبار معل بن خنیس، اینا ما همه رو بذاریم کنار، یه رجالی معروف فرموده باشن بله ضعیفو خاطر حرف ایشون روایت بزنیم کنار. خب روایات که زامه هم بوده اونها رو مراجعه کردیم، یا اصلا دلالت ندارد یا نظر سند حالا گفته باشن ضعیف. اگه اینجوری باشه بله، همه رباتی که اینجوری ما مطلب خشخاش بگذاریم، روایاتش رو ببینیم، هیچ مشکلی نداشته باشه، تمام ازش بوی ولایت مداری استشمام میشه، تبعیت از امامه، هیچ مشکل به اصطلاح غلوی حرفا نداشته باشد، خود بزرگوار هم نفرموده از غالی و فرموده از قیل، خب چرا بله به همون جمع همه حرف میزنیم، چه مشکلی پیش میاد؟ هم اصلا این مطالب رو مطرح میکنیم که جای دیگه، یعنی مشکلات جای دیگه حل کنه، ولی اینجا حله. خب بعد از اون فرمودید که معاویه دهنی هم جلد 18 صفحه 214 معجم مرحوم آقای خویی رو مراجعه کنید، به تفصیل شون راجع به معاویه بحث کردن و ظاهرا مشکلی نداشت. پس اگر مشکل بصائر الدرجات حل بشه، مشکل اختصاص حل بشه، این سند مشکلی ندارد و دلالتش هم بله، یأمر بالکافر فیؤخذ بنواصیهم و اقدامهم ثم یخبط بالسیف خبطا، بله با کفار و کفاری که حاضر نیستن تسلیم بشن، حاضر نیستن تسلیم حق بشن، همینجور پافشاری میکنن بر فسادشون، پافشاری میکنن بر ظلمشون. خب قطعا با اینها که دیگه نمیشه کنار آمد و وارد مذاکره شد، اینها رو خب حضرت باشون برخورد میکنن، ولی چقدر اینا هستند؟ عددشون چقدره؟ آیا همه دنیا که کافر است، یعنی کفار دنیا اینجوری هستند؟ یا نه یک عده از اینها میمانه و این عده راهی جز یا تسلیم بشن یا این راه رو انتخاب کنن. بله. اما روایت بعدی محبت کنید جلد 4 صفحه 359 شماره دست شماست 17 همه 18 همه نمیدونم روایت بعدیه که مورد استناد قرار گرفتم و این بعضی از فضلای بحثم روایات را جمع کردم. این عزیز ما ایشون روایات را جمع کردن و روایتی که مورد استناد قرار گرفته است و اینها را من همه را مراجعه کردم، اونایی که مورد بحث است مطرح میکنم. روایت نمیدونم 15 همه چیه، روایتی است که مرحوم نعمانی نقل میفرماید به سند خودشان از ابو بصیر فی صاحب هذا الامر سنن من اربعه انبیاء. بعضی روایت خمسه دارد، نه این بگیم که اینا با هم دیگه چی هم تعارض دارن، نه مثبته این هستن. این روایت در این روایت چهار تا مطرح میکن، در روایت دیگه پنج نبی رو مطرح میکن. فی صاحب هذا الامر در آقا امام زمان چهار تا سنت از چهار تا نبی هست، سنت من موسی و سنت من عیسی و سنت من یوسف و سنت من محمد صلی الله علیه و آله و سلم. حالا اگر روایات دیگر را نگاه کنید، از آدم شروع میکنه، سنت من آدم، سنت من نوح، قضیه طول عمره، حضرت آدم بالغ بر 1000 سال عمرشون بود، حضرت نوح بالغ بر 2500 سال عمرشون بود. حالا اون روایت ما میرسیم، ولی چون روایت مورد بحث ما در اینجا نیست. خب اما بله، فقلتو ما سنت موسی؟ فرمودن که قال خائف یترقب، خرج منها خائفا یترقب، ففررت منکم لما خفتکم. اینم یه بحثه، یکی از دلائل حکم غیبت امام زمان خوف من القتل. مگه میشه امام زمان بترسه؟ خب بله، انبیا میترسیدن. نبی مکرم هجرت کردن برای چی؟ برای چی هجرت کردن؟ خوف بود. ولی پس اصل خوف بوده در انبیا، بوده در امام زمان هم هست. چرا خوف من القتل؟ چون مأمور نیستن فعلا به تشکیل حکومت. و اگر ظاهر باشد در بین مردم، خب میدونن حکومت های ظالم، اگر ایشون ظاهر باشد میدونن این آقا بساطشون رو جمع میکنه، تومانشون رو جمع میکنه، خب میشناسنش، ظاهرم باشد، خب میکشنش. نیان بگن ائمه دیگه، خب بعضی القاء شبهه میکنن ائمه دیگر ظاهر بودن، امام زمانم ظاهر، ائمه دیگر به حسب ظاهر بله برنامه‌ای برای حکومت‌ها و سرنگون کردن حکومت‌ها نداشتن. در عین حال دیدی چجوری باشون برخورد کردن. روایتی را راجع به موسی بن جعفر علیه السلام، خب سوای زندان، سالها که زندان بودند و تبعید بودند، سوای همه اینا، روش شهادت ایشون، شاید برای اولین بار است، بعضیا بشنون، روش شهادت ایشون را توی بالاخره به اصطلاح فرش بپیچن، بعد از نصرانی ها بخوان که فشار بیارن، بینشینن رو فرش پا بذارن. این نقل لباب الانصابه به این طرز، بعد از زهر دادن باز به این طرز به شهادت برسون. خب یه امامی که به حسب ظاهر برنامه برای سرنگون کردن ظالمین ندارد، بله با ظالمین موافقتی هرگز نداشته و ندارد، موضع امام مشخصه، اما برنامه‌ای برای اسقاط کردنشون بحث بازار نداره. در این اینجوری باشون برخورد کرد. حالا امام زمانی که بله با ظالمین مواجهه دارد و الانم مأمور به قیام نیست، کی؟ خدا میدونه. خواهشان که در بین مردم باشد، حکومت ها میدونن این آقا میخواد کارشون رو بسازد، خب کارشون میسازد. پس نگید که چرا امام زمان میترسد. بله انبیا هم میترسید، انبیا هم هجرت کرد. علایین سنتون من بعد میفهمد که ما سنه من موسا خائف مترقب. قلت و ما سنه و ما سنه تو ایسا. فرمودن که همون حرفایی که راجع به حضرت ایسا میزنند راجع به امام زمان میزنند. سیر اعلام نوبلا جلد 13 نگاه کنید، میرسه به منتظر، مهدی منتظر علیه السلام، اختلافات بیان میکنه.
نام مبارک آمارم برسید.
بله 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 میاد. میگه که بله امام فرمودن که سنت از ایسا یقال فیه ما قیل فی ایسا. همونجا نگاه کنید ذهبی چی میگه. قیل بله 2 ساله فوت شد، قیل هم چند ساله فوت شد، قیل هم اختلافات را نقل میکنه، همون حرفای که راجب است. قلت فما سنت یوسف. فرمودن که السجن والغیبه. بالاخره در پس پرده غیبت منتها حضرت یوسف 20 سال شخصیتشون غائب بود، یه چند مدت شخصشون غائب بود در چاه دیگه، یه مدت هم شخصیتشون، یعنی برادرها می آمدن صحبت هم می کردن، اما خب راجع به امام زمان علیه السلام باید یه وقت بحث کنیم که شخص امام زمان غائبه، که بعضی اصرار دارن که امام زمان کجاست، جزیره خضرا دورش میکن، نه شخص آقا غائبه یا شخصیت آقا غائبه و یا موارد فرق میکنه، افراد فرق میکنن، زمان فرق میکنه. در بعضی از زمانها شخصیت آقا، در بعضی از زمانها شخص آقا، در بعضی نسبت به بعضی افراد شخص، نسبت به بعضی افراد شخصیت. این باید بحث بشه، چون ما روایات هر دو جور روایت را داریم. روایت داریم که یغیب و شخصه، روایت دیگه داریم که الغائب و انل چی؟ ابصار، الحاضر فی الامصار، در بین مردمه ولی نمیشناسن. حالا اینجا میفهمد که سنت یوسف علیه السلام غیبت. قلت فما سنت محمد صلی الله علیه وسلم. قال اذا قام سار به سیرت رسول الله. روی این نکته خیلی دقت بفرمایید. آقا امام زمان هرگز سنت جدیدی ندارن، نیان ما را متهم کنن، برچسب نزنن، برچسب بزنن. امام زمان دین جدیدی نداره، استغفر الله، قرآن جدیدی ندارد، همون قرآن پیامبر اکرمه، همون دین پیامبر اکرم است و همون سنت پیامبر اکرم است. علاوه بر همه اینها خط مشی ایشون، سیر ایشون هم همینه، سیر ایشون هم سیر رسول الله. پیامبر اکرم دست به شمشیر نزدن، سلم محض بودن، همش به اصطلاح چی میگن بالاخره تألیف قلوب بود، همش اونم یکی از شیوه های پیامبر اکرم بود. بله همینه، صحبت همینه. وقتی که میفهمد اذا قام سار بسیرت رسول الله، پیامبر اکرم یه سری ملاحظاتی داشتن، پیامبر اکرم یه سری ارفاقهایی داشتن، پیامبر اکرم تألیف قلوبی داشتن، اما پیامبر اکرم جنگ هم داشتند. نسبت به عده خونشون مباح است، ولو کان معلقا به استار الکعبه، در پناه کعبه هم باشه ای باید کشته بشه، این هم داشتن پیامبر اکرم. الان سیره امام زمان همون سیره پیامبر اکرم است. اما با نکته ای که ایشون اشاره فرمودن، خب از روایت هم همین استفاده می شود که گاهی یک روش هایی هست که پیامبر اکرم یا امیرالمومنین اعمال می کردن، حساب بعد می کردن، ولی این بعد دیگه در حکومت امام زمان نیست، لذا حساب برای بعد باز نمی کنن. همین که میگه حساب برای بعد، من میشه که یه حکم اولی هست و یه حکم ثانوی هست، یعنی اگر بعدی نبود پیامبر اکرم و امیرالمومنین به همون حکم اولی عمل میکردن، چون حساب بعد کردن دستشون باز بود به حکم ثانوی عمل کرد. اما امام زمان دیگه نیست، بعدیات خودشون هستن، هستن تا قیامه، چه روز قبل قیامه قیامت، لذا به همون احکام باقی عمل میکنن. انشالله اگر عمری باشد، توفیقی باشد، بحث قضاوت و بحث نمیدونم اینها را ما مطرح میکنیم که ببینیم بالاخره امام چجوری به چه احکامی عمل میکنند، به احکام واقعیه، احکام ثانویه، اینها را بحث خواهیم کرد. خلاصه الا انه، پس امام زمان یسیر به سیرت رسول الله، الا انه یبین آثار محمد صلی الله علیه و آله و سلم. حکومت ها به نام اسلام غالبا حکومت کردند، ولی تلاششون بر محو آثار بود، تلاششون بر محو سنت بود. ببینید در کتاب کجا، کتاب بله شرح ابن ابی الحدید، از مغیره نقل میکند که معاویه میگه تا من هستم تلاش میکنم که نام پیامبر را حذف کنم. لا والله، عبارت یادتونه، لا والله دفنن دفن، تلاش اینها بر همین بوده. یعنی دنیایی را امام زمان تحویل میگیره که همه جور متاع و همه جور سنت و همه جور طریقه و همه جور روش هست الا سنت رسول الله، و پی امام زمان مأموریت دارد که این سنت را زنده کنه، همون روش پیامبر اکرم. الا انه یبین آثار محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خب شاهد ما اینجاست، و یضع السیف على عاتقه 8 اشهر، 8 ماه می جنگه. پیامبر اکرم چقدر جنگیدن؟ 10 سال. امام زمان به 1 سالم نمیکشه، طبق این روایت به 1 سالم نمیکشه، 8 ماهه. خب چجوری؟ هر جن هر جا، یا بعض روایات هر جن مر جا، که انهو میخوان بعضی از این روایت استفاده بیقانونی کنن. یعنی چی؟ هر جن از دم همینجوری، این کنده ها میخوان اینجوری استفاده کنن. خب تا کی امام زمان میکشد و به قتل میرسونن؟ حتی یرضی الله. پس معلوم میشه اگر استفاده ی هرج مرج هم میکنید، همون هرج مرج اراده کی بوده؟ خدا بوده. البته باید از باید رویت رو فهمید مراد چیه؟ یعنی بی قانونیه؟ یعنی هر کس از دم آمد ردش میکنن؟ اینجوریه؟ قطعا اینجوری نیست. و اگرم اینجوری برداشت بشود، باز به رضایت کی بوده؟ خداست. هر جن مرجن حتی یرضی الله. پس اگه اشکالی میخوان بعضی بکنن، دیگه اشکال به امام زمان نیست، بله اشکال به خداوند عز و جل است. خدا اینجوری فرموده است و امام زمان مأموره. مگه تا دیروز نمیگفتید المأمور رو بله معذور؟ بلا تشبیه شمر و سنان و این انسان های رزل امام رو به شهادت میرسنن، بعد این صف اول جماعت میسن و به حاسم میذارن و تسبیح دست میگن و بعد نماز صبح تا صبح بالاخره ذکر میکن، بعد که بهشون میگن که شما مگه نبودید که امام رو کشتید، حالا آمدید؟ میگن ما مأمور بودیم ولی مأمور رو معذور. اینم جوابش. خب شما که تزتون اینه که المأمور معذور، بعد چرا به این روایت استناد میکنی؟ بعد میگه امام زمان خشنه و خشونت داره. خب این روایت مفادش چیه؟ بله؟ المأمور معذور. مفادش اینه دیگه. حتی یرض الله. امام زمان همینجور میکشد تا خدا راضی بشود. بعد راوی میگه که قلتو فکیف یعلم رضا الله. امام زمان از کجا علم پیدا میکنه که خدا راضی شده؟ دیگه دست به صلاح نمیبره. امام فهمود یلقی الله فی قلبه الرحمه، خداوند عز و جل در دلش رحمت میاندازد. رحمت. خب از این چی وقت استفاده کنید؟ عرض کنم ما فعلا بحث دلالی نداریم، فعلا میخواییم متن روایت رو بخونیم، ولی به این روایت استناد میکنم. خب امام زمان یعنی میخواد بگید که رحم در دلش نیست؟ نسبت به کی؟ نسبت به کس؟ احادیث سفیانی رو خوندم براتون. بله یسلب یا یسلب الله من قلبه الرحمه. سفیانی هنگامی که به عراق میاد، به شام میره، کجا زمانی وارد عراق و شام میشود که در دلش بله رحمی نیست، خط قرمزی ندارد. خب امام زمان میخواد برخورد کند با این طیف انسان ها. با چجوری برخورد کنه؟ بله؟ مقابله به؟ مثل؟ با یک کسی که اصلا در قاموسش رحم معنا ندارد. امام با اینها میخواد مقابله کنه. مقتضای عدل امام چیه؟ سوال. مقتضای عدل امام چیه؟ در برخورد با این سنخ انسان ها که مقابله به مثل کنه. این سنخ انسان ها که در قاموتشون رحم نیست، کسی که باشه برخورد میکنه باید همینجوری باشه. حالا عرض کردم من فعلا بحث سندی ندارم، فعلا میخوام مقدار توضیح روایت رو بدم. یعنی اگر هم این روایت ظاهرش ذوق بزنه، نه بعد از توجیه و بعد از توضیح میشه که نه خیر، این عدالت. ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب. السن بالسن، العین بالعین، دیگه الاذن بالاذن. خب نه فقط قاتل، قاتل هایی هستن استثنائی. خب تو بکش طرف را، حالا از نظر تو این آقا محدود الدمه، خب سرشو ببر. نه که میای از پشت با اره بعدم هی استخوناشو میشکنه که صدای تلق تلق شکستن استخونا به گوش برسه. این دیگه کشتن نیست. این دریدنه. این دیگه کارهای انسان وحشیه. با انسانهای وحشی ترحم کردن، ترحم بر پلنگ تیزدندان. الان حتی یلقی الله فی قلبه الرحمه چه وقت داره من ادامه؟ 3 دقیقه. خب این روایت از روایت است که مورد استناد آقایان قرار میگیرد که امام زمان 8 ماه هرج و مرج، قتلش قتل هرج و مرج. روایت را اولین کسی که نقل میکند که مطبوع و چاپ هم شده باشد آقای نعمانی است در غیبتشون صفحه 168 به سند خودشون از علی ابن احمد، از علی عبدالله ابن موسا، از عبدالله ابن جبله، از ابن ابی حمزه، از ابو بصیر، از امام باقر. بعد از اون الامام و تفسیر 93، بعد از اون اثبات الوصیه، یعنی این روایت مورد اعتناع قرار گرفته با این اختلافاتی هم که دارد که من در جلسه بعد اشاره خواهم کرد. بعد از اثبات الوصیه کمال الدین جلد 1 صفحه 152 با صفحه 326 هم باز اشاره میکنه، 327 هم باز اشاره میکند. در 4 جا میاره اینا. دلال امامه 291 اینه نقل میکنه. تقریب المعارف ابو صلاح حلبی، بعد از اون کنز الفوائد کراجکی، غیبت طوسی در 2-3 جا، اعلام الورا، اثبات الهدا در 4 جا، بهار در 3 جا و منتخب الاثر. از عامه کسی اینو نقل نکرده است ولی از خاصه اکثرا و در کتابای دست اول ما این روایت نقل شده است. تا برسیم به بحث سندی و بحثای متنی و مشابهات این روایت. والحمدلله رب العالمین.